خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اون که تقاضایی که از عزیزان دارم، داشتن کامپیوتر، تسلط به کامپیوتر، نحوه استفاده از نرم افزار اصل اساس کار طلبه امروزه. طلبه امروز که میخواد العالم به زمانه بشه و خلاصه لم یلتبس علیه لم یشتبه علیه لوابس بشه، باید از این امکانات مدرن روز حد اکثر استفاده را بکنه. حتی من بعضی وقتا دوست دارم که عزیزانی که نرم افزارها را دارن برای شما عرض کنم، بزرگواری کنن، سوالاتی که ما میکنیم خودشون همونجا درجا برای ما جواب بدن که آقا این روایت در چه منابعی آمده، آیا از نظر رجالی صحیح است یا صحیح نیست. الان مثلا من به عنوان نمونه همین روایتی که ما دیروز داشتیم خدمت آقایان، روایت برای شما عرض کنم 12594 مسائل شیعه هست. ببینید عزیز من، الان ما این یک چیز خیلی ساده ساده هست، الفبای کار فقهی ماست، الفبای کار تحقیقی ماست. وسائل جلد 9 صفحه 506، جلد 9 صفحه 506، حدیث چند؟ 12594. شما بینید دونه دونه شما بخواید بیدین راوی ها را بررسی کنید از کتاب های رجالی، مثلا از معجم الرجال، حد اقلش 3 ساعت 4 ساعت از شما وقت میگیره. یعنی مسلطم باشید به رجال، بررسی سند یک روایت 3 ساعت 4 ساعت از شما وقت میگیره. یعنی شما باید بیایید برای شما عرض کنم ببینید که آیا محمد ابن یعقوب کیه، از اون طرف علی ابن ابراهیم باید فهرست کتابا ببینید، بیایید در متنش پیدا کنید تمام اقوال علمای رجال، کشی، نجاشی، شیخ، علامه، ابن داوود، اینها را ببینید تا بتونید نتیجه بگیرید که آقا این سگه هست یا سگه نیست. خب اینجا شما ببینید میارید در عرض کمتر از یک ثانیه میرید روش، علی ابن ابراهیم ابن هاشم امامیون سگتون جلیل. موزم دوستان از من سوال کردن نظر شما نسبت به درایت نور چیه؟ عرض کردم 95% توصیقاتی که کردن و تضعیفاتی که کردن ما تأیید میکنیم، 5% هم اختلاف نظر هست. آقازاده آیت الله شبیری زنجانی الحق و الانصاف واسه جواد زحمت کشید روی این قضیه و حدود 10-12 سال با یک تیم 30-40 نفره کار کردن، تمام این مباحث رو در آوردن، تیم فنی، برنامه نویس و غیره. یعنی الحق و الانصاف یه کار ارزشی انجام دادن. البته اگر مقایسه کنید شما با کاری که وهابی ها انجام دادن، شاید بگید 25% یا کمتر. بازم شما جوامع الکلم رو بگیرید، کار رجالی که آقایان انجام دادن اونجا با کار رجالی که این بزرگواران انجام دادن فاصله خیلی زیاده. ولی خب کفش کنه در بیابان نعمته، خیلی گسترده کار کردن، یعنی به قدری زیبا کار کردن که اصلا قابل مقایسه با این نیست. دونه دونه شما راوی رو میارید، نظر میده، تمام اقوال بزرگان رو میاره، ذهبی توصیق کرده، نمیدانم ابن حجر چه گفته، تمام اینها میخواد برید روی کتابش کلیک میکنید، میروی کتاب مثلا سیر علام النبلا فلان کتاب، یعنی یک کار پژوهشی به تمام معنا کردن. اگر ما بخوایم مشابه اون رو برای کتب روایمون بکنیم، من احساس میکنم شاید بالای 200-300 میلیارد تومان هزینه ببره، نه کمتر. کاری که اونها کردن مشابه اون، که حداقل یک تیم به قول 2000 نفره میخواد باشن، هر کدام یک بخشی رو بگیرند و 50-60 هم نرم برای شما عرض کنم مهندسین نرم افزار توانمندم باشن تا بتونن یه همچه برنامه ای رو با این دلار 3000-3500 تومنی بتونن در بیارن. علی ای حالیم، ولی این بازم در مجموع عرض کردم 95% کارهاشون مرد 5% هم اختلاف سلیقه است. اگر ما هم میخواستیم بنویسیم قطعا دوستان دیگری که تخصص در رجال دارن 5% 10% میگفتن آقا این قسمت ها سلیقه است، مورد قبول ما نیست. ولی اینها معمولا تلاش کردن نظرات آیت الله اعظم شبیری زنجانی را لحاظ کنن. حاج آقای سبحانی تعبیرش این بود آیت الله شبیری زنجانی شخصیت بی نظیر رجال در تاریخ شیعه است. تعبیر آقای سبحانی شخصیت بی نظیر در علم رجال در طول 14 قرن. بله. ولذا ما نه در گذشته مثل آقای شبیری رو داشتیم، نه در عصر حاضر ما داریم مثل آقای شبیری را. نظرات ایشون واقعا، حالا بعضی از نظرات نظرات شخصیه، حالا شاید ما خودمونم با ایشون، خب من 14 سال درس خارج ایشون میرفتم و خیلی از اوقاتم میشد مثلا ما با ایشون اختلاف نظر داشتیم، نه ایشون من تونستن قانع کنن نه بنده. بعضی وقت نماز صبح میرفتیم حرم، بعد از نماز با هم بحث میکردیم، به قول حرفمونم تمام نمیشد، میفرمود بیاد بریم اینجا، کتابخانهشون سر زیر زمین بود، میرفتیم اونجا مینشستیم با هم صحبت میکردیم. بعضی وقتا من شوخی میکردم با ایشون، گفتم آجا این فرمایش حضرت عالی اون شبی که مرقوم فرمودید با حاج خانم دعواتون شده بوده و اعصابتون مسلط نبوده نورداشت نوشتید، این یه مقداری با قول بزرگواری شما نمیسازه. ایشون رو خیلی آدم سلیم و نفسیه. ما همین روز من رفتم خونه، بعد از 20 دقیقهشون تلفن کرد، گفت فلانی این حرفی که شما زدید من بعدن فکر کردم نه حرف خوبی، حرف درست دیگه، ولی حرف من هم خوبه. گفتم ناجا حرف شما قطعا اشتباهه، یه مقدار دیگه صحب. یعنی مثلا ما با ایشون اینطوری بودیم، یعنی ایشون متواضع، بزرگوار، سلیم النفس. و من تو این 44-45 سال که تو حوزه هستم استادی مثل ایشون در تربیت شاگرد اهتمام ببرزد بنده ندیدم، نمیگم نیستها، بنده ندیدم. خب ایشون اصلا در رجال واقعا زحمات زیادی داره، ولی با همین حال بارها هم بوده ما اشکال کردیم، نظر ایشون 100% عوض شد. یک من تلفنی یک زنگ زدم اشکالی کردم، بعد از 3-4 روز ایشون گفت فلانی اون اشکال شما را ما 3 روز در درس خارجمون مطرح کردیم و از اون نظر سابقمون برگشتیم، نظر جدیدمون اینه که اینی که شما ترک کردید این صحیح بوده. خب اینطور روش تربیت شاگرد و تشویق، خب از کمتر کسی آدم سراغ داره. معمولا بزرگواران اساتید نسبت به فرمایشات خودشون بعضی وقتا یک حالت تعبد خاصی دارن و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستن از نظرشون برگردن، حالا یا به خاطر اون روحیاتشونه یا به قدر یقین دارن بر حرفشون، یقینشون در یک حد بالایی است که اشکال طرف تأثیر نمیگذاره. ولی آقای شبیری نه، اینطوری نیستین بزرگوار. الان ای حالید اینا اومدن نظرات ایشون رو عمدتاً اعمال کردن در این نرم افزار، نظرات شخصی خودشون نیست. خب مثلا ابراهیم ابن هاشم هست، خب ایشون آمدن گفتن ابراهیم امامیون سقتون جلیلون علت تحقیق. علت تحقیق یعنی مسئله داره، چون ابراهیم ابن هاشم ما توثیق خاص در بارش نداریم. یک نفر از بزرگان ما در طول تاریخ نگفتن ابراهیم ابن هاشم سقتون. بله بله، اون به صورت کلی هست، میاد یک سندی رو نقل میکنه، میگه رواته و سقاتون بل اتفاق. علی سید ابن طاووس مال قرن 7 و 8، ایشون هم آمده سند رو کامل توثیق کرده که علی ابراهیم ابن هاشم هم در اونجا هست. ولی تنها چیزی که آقایان آوردن در متن او، اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، در حوزه علمیه قم عزیزان اینم دقت بکنن، نکته ظریف ها، ما قمی ها ماشاءالله هم در افراد زیاده روی میکردن هم در تفریدشون زیاده روی میکردن، در زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه و زمان غیبت صغرا که حوزه علمیه قم بزرگترین حوزه علمیه شیعه در کره زمین بود و عمده فقهای شیعه هم در قم جمع شده بودند، در رأسشون هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی بوده، یک آدم خیلی تندرو بوده و یک مبنایی داشته، هر کس برخلاف مبناش عمل می کرده بلا فاصله قدرت هم داشته، حاکم قم هم بوده، تبعید می کرده، بیرون می کرده، خلاصه شلاق می زده، زندان می انداخته، هر کاری فعال مایشا بوده. احمد ابن محمد ابن خالد برقی از مرافقه ها و مراجع اون زمان بود، به خاطر اینکه این آقا از 4 نفر آدم ضعیف نقل روایت کرد، این رو برداشت چیکار کرد؟ برداشت تبعید کرد به کاشان. ولی این هم مردانگی داشت، تا اینه دقت کنن دوستان، متوجه شد احمد ابن محمد ابن عیسی اشتباه کرد نسبت به برقی، پاشد از اینجا رب کاشان عذرخواهی کرد، با تجلیل دوباره آورد به قم برای جبران کارشم. وقتی از دنیا رفت سال 274 با پای برهنه در تشییع جنازه شرکت کرد. اینا خیلی مهمه که اگر ما یک دفعه یک سخنی گفتیم، با آبرو و حیثیت فردی بازی کردیم، خلافش برای ما ثابت شد، این شهامت و مردانگی رو داشته باشیم اعاده حیثیت کنیم. من این روایاتی که دیدم، یکی از روایاتی که برای من تکان دهنده بود، من یک سال نظر کرده بودم یک تابستان کل بهار الانوار 110 جلد مطالعه کنم، رفته بودیم در یکی از روستاهای اطراف یکی از شهرها، دیگه تلفن رو همه چرا گذاشته بودیم کنار، از اون زمان دیگه موبایل این چیزام نبود، صبح نماز صبح میخوندم یک جلد بهار رو میگرفتم، تا نخوانده تلخیص نکرده نوت‌برداری نکرده نمیخوابیدم. یعنی اون سال تابستان برای من تابستان خیلی مبارکی بود. چند تا روایت برای من خیلی جالب بود، یکی از روایت ها این بود: من روا علا مؤمنین یرید به هاشینه و حتم مروعته، هر کس یک سخنی بگوید آبروی برادر دینی را زیر سؤال ببرد. نتیجه اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبله الشیطان. ببینی اصلا این روایت که وقتی من میخواندم گویا یک آب یقی بر سر من، الانم که خواندم موهای من سیخ شد، یعنی خیلی تکان دهنده است. علی ای حال، قمیینی که به این شکل بوده، سختگیر بودند، ابراهیم ابن هاشم از کوفه آمده به قم حوزه علمی تشکیل داده و حدود 7000 روایت اهل بیت را در قم منتشر کرده. ما در میان رواتمان پر روایت ترین من از میان 13000 راوی ابراهیم بن هاشمه، حدود 7100 خورده ای روایت نقل کرده. بعد از آن پدر پسر بزرگوارشون علی ابن ابراهیم صاحب تفسیره. علا ای حال، در رابطه با ابراهیم بن هاشم قدمای ما ازش تعبیر میکنن به ممدوحه، روایتی که ابراهیم بن هاشم باشه میگن حسنه هست، صحیحه نیست. بله، امامی یون ضابطون عادل، روایت حسنه، امامی یون ممدوح، موثقه توثیق شده. احسن، ما ببینید روایت معتبرمون 3 تا بیشتر نیست. مثلا شما جواهر رو میبینید صحیحت زراره، موثقت زراره، حسنت زراره. صحیحه یعنی تمام راویانشون، امامیون عادلون ضابط، اینه قشنگ دوستان حفظ کنن. امامیون عادلون ضابط، امامی که مشخصه، عادلش هم مشخصه، ضابط یعنی از نظر حافظه معتدل باشه، خیلی کم حافظه نشه که یک روایت رو میشنوه اولش آخرش حذف کنه وسطش دوتا کلمه را نقل کنه، این میشه صحیحه. از صحیحه هم بر دو قسم، صحیحه عادی، صحیحه اعلای، اونو که بس نداریم. روایت حسن اون روایتی است که تمام راویانش امامی هستن ولی یک نفرشون امامی ممدوح هست به مدح دون مرتبه الوثاقه. این واژه ها را انشالله حفظ کنیم که بعدن دیگه آقای اصفهانی ما حاتم بخشی نفرمایند. اما موثقه، موثقه اون روایتی است تمام راویانشون خوبه ولی یک راوی یا بیشتر غیر امامیه. حالا غیر امامیه سنی ثقه هست، فتحه ثقه هست، واقفه ثقه هست، زیده ثقه هست، کیسانی ثقه هست، علا ای حال امامی که میگیم یعنی دوازده امامی ها، دوازده امامی نیست، سنی، شش امامی، هفت امامی، ولی ثقه هست. مثلا شما خیلی از راویان رو میبینید میگه آقا عامیون ثقه، مثلا سکونی که الان در سندمون هست، اسماعیل ابن زیاد، سنیه، مثلا معتقد به امامت ائمه نیست ولی ثقه هست. ما خیلی از افراد داریم ثقتون الا انه فتحیون، واقفیون الا انه ثقتون. ما به این تعبیر میکنیم موثقه یعنی زورچپان، خیلی راحت، یعنی زورچپان کردن. این رو هم در کتاب در رده احادیث معتبر آوردن. ما فقهای ما در طول تاریخ عمدتاً روایات موثق رو عمل میکنن غیر از یکی دو نفر صاحب معالم و صاحب مدارک، اینها روایت موثق را هم عمل نمی کردن. ولذا اسم کتابش صاحب معالم گذاشته، بله بفرمایید، فی الاحادیث الصحاح منتقل جمان فی الاحادیث الصحاح والحسان، دیگه موثقه را بیرون کرده. و یک دفعه میاد میگه آقا فی خبر زراره، اینه دقت کنید، صحیحت زراره، حسنت زراره، موثقت زراره، خبر زراره. هر کجا شما کتاب فقهی دیدید واژه خبر آمد یعنی روایت غیر معتبر، روایت ضعیف. اینم از چیزهاست که انشاءالله به جای حاتم بخشی، حالا ببینیم یک میلادی چیزی باشه، جناب آقای علامه اصفهانی ما خلاصه که میگه ما برخلاف آنچه که مشهور است سخاوت داریم، ما سخاوت اصفهانی باید عملی باشد، قولی قبول نیست. فرقی نمی کنه، نتیجه تابع هست مقدماته. یک نفر که آمد شد ممدو روایت میشه حسنه، حالا دو نفر، سه نفر، چهار نفر همه شون هم ممدوح باشن اثری در روایت نداره. یک نفر غیر امامی ثقه شد، روایت شد موثقه، نتیجه تابع اخص مقدماته. دیگه بیش از یک نفرم باشه اثری در اعتبار یا ضعف روایت، یعنی قوت چیز رو پایین بالا نمی کنه اصلا. ولذا میگن یک یا بیشتر از راویانش غیر امامی ثقه باشد، یک یا بیشتر از راویانش امامی ممدوح دون مرتبه الوثاقه باشد. آقای ابراهیم ابن هاشم رو قدمای ما ازش تعبیر میکنند به حسنه. پس ما چهار تا ویژگی برای روایت داشتیم، روایت ما یا صحیح است یا حسنه است یا موثقه است یا خبر، یا دیگه ضعیفه نمیگن، چون ضعیفه نسبت به وزیر امور داخله استعمال میشه غالبا، دیگه کلمه ضعیفه آقایان دیگه رعایت میکنن، احترام حاج خانم خونه را دارن، لذا اونجا میگن مثلا وفی ضعیف، و حالا اینکه در صحیح و موثق و حسنه ته میارن، ولی در ضعیف دیگه تا را استعمال نمی کنن، مگر اینکه دیگه کسی دیگه خیلی شجاع باشه. جانم و همینه دیگه، الحقم همینه، حقم همینه، معتبر غیر معتبر. ما اونی که میخوام عمل کنیم حسنه موثقه صحیحه، ما میگیم معتبر. از یه معتبر یه میداری مقبوله و غیری اینا هم داریم ما. بعد یک نکته ای که آقایان باز دقت کنن، ما چند تا صفت راوی داریم، اینا رو عزیزان دقت کنن. اینها تو کتابهای فقهی ما بود مربوط به علم درایه، ولی در علم رجال یک دفعه میگه آقا مثلا فلانی ثقتون، فلانی موثقون، فلانی ممدوحون، فلانی مجهولون، فلانی مهملون. اگر علامه اصفهانی فرق بین مهمل مجهول رو بگه، ما یک جایزه خوبی براش تقدیم میکنیم، بی حاتم بخشی نکنن. فرق بین مهمل و مجهول چیه؟ امروز هم گیر نمیارید، ما طلب ما برید فردا از خود جایزه باید بدید ها، فردا بخواد بیارید همراه باید جایزه. ولی شهادتش 183 سلام الله علیه. بله الا ای حالین، حالا ببینیم دیگه، ببین اصفهانی ها ببین چقدر زرنگن. پس ما 5 تا صفت برای راوی داریم: ثقتون، موثقون، ممدوحون، مجهولون، مهملون. این انشاءالله ما فردا از حالا هر کدام از بزرگواران اینها را دست آوردن انشاءالله سوال میکنیم، در رأسش هم علامه اصفهانی ما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.